بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در شخصیت معنوی بی نظیر اصحاب وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. این بزرگواران به این مرتبه و مقامی که رسیدن، مرتبه و مقامی که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین از مرتبه شون سخن گفتن، به خاطر این بود که به چگونه زیستن کاملا آگاه بودن. این چگونه زیستن یه علمیه که الان باطن اکثر مردم کره زمین ازش خالیه، توهیه. وقتی آدم کیفیت زندگی اینها رو میبینه، اون مقداری که ثبت شده در کتاب ها، نه فقط 8 روز محرم رو از 2 تا 10، بسیاریشون زندگیشون معلومه، نوشته شده. توان عقلیشون، توان باطنیشون، توان معرفتیشون ذکر شده. بهترین کتابی هم که ذکر کرده همین 7 جلد کتاب عنصر شجاعت که 60 سال پیش یه بار چاپ شد، کم دیگه چاپ نشد، کسی هم دنبالشو نگرفت. خداوند لطف کرد در این 2 ساله 2 بار در نزدیک به 4000 دوره چاپ شد، یه جلد هم من بهش اضافه کردم، شد 8 جلد. نکات برجسته زندگی اونها، بعضیشون رو حتی از کودکی این کتاب ثبت کرده. زندگی نشون میده، منششون، روششون، کارشون، اهدافشون که نسبت به چگونه زندگی کردن از آگاهی بسیار بالایی برخوردار بودن. این یه علم عجیب اینه که در مرگ شناسی هم آدم های بی نظیری بودن. همین مرگی که لغتش باعث وحشت، ترس و به هر کی هم آدم میگه میبینه دلش نمیخواد بیمیره. اینا طبق نوشته ها برای رسوندن خودشون به کام مرگ مسابقه میدادن با هم دیگه. هم حیات شناس بسیار قوی بودن، هم مرگ شناس بسیار قوی. به خاطر همین شناخت دیگه نمیشد گول چیزی رو بخورن. چون حق پیدا کرده رو آگاهان نمیتونن از دست بدن، نگر میدارن، پاشن وای میستن. اگر به قیمت پرداخت جانشونم تموم بشه جانشونو میدن. با این آگاهی امکان نداشت اینا اسیر بدن بشن، اسیر خواسته های این و اون بشن، از همه مهمتر اسیر امیال و غرایزشون بشن. بسیار منظم زندگی میکردن و در آزادی کامل از این مسائل زندگی میکردن. چون اسارت ها نمیذاره آدم حرکت بکنه. وقتی آدم اسیر حواس، خب خرج هوا میشه دیگه، مسئله خدا در کار نمیاد. خدا را با هوا جمع نمیشه کرد، یکی از این دو را باید رها کرد. آزادی کامل مال اونا بود. از اونایی بودن که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. من وقتی این حرفا رو میزنم یا نمونه این حرفا رو، خیلی از دست خودم رنج میبرم، کسل میشم. حتما مستمعم همینطور که چطور ما داریم میگیم، خوبم میگیم، اما خودمون تا حالا به این آزادی نرسید. هنو بعد 60 سال، 70 سال، نه یه دونه گیر، نه دوتا، اصلا انگار زنجیرهای مختلفی جان و روان ما رو بستن که حرکتی هم که به توفیق خدا برامون مونده خیلی کنده، خیلی کمه. خب اونی که در این موضوع بسیار مهمه اینه که این آگاهی رو، این علم رو، این عرفان رو یه 72 نفر از کجا به دست آوردن؟ خیلی هاشون هم جوان بودن یا متوسط بودن، زمان پیغمبر رو هم درک نکرده بودن، بعضی ها زمان امیرالمؤمنین رو درک نکرده بودن، اما هر کدوم در همون محدوده زمانی عمر این آگاهی رو پیدا کرده بودن که این چند روزه چگونه زندگی کنن. امام هم که شنیدید در حقشون فرموده بهتر از اینا رو من خبر ندارم در عالم. اگه بود من خودم جزء خبردارانم، خبر می شدم. نه در روزگار انبیا، نه بعد خودم. فإنی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحاب، اصلا بهتر از اینا رو من خبر ندارم، نه اینکه هست و من نمیدونم، چون نیست من نمیدونم. این لا اعلموی حضرت این علمه. یه وقت ما میگیم نمیدونیم، ولی ما جهل. امام میگه نمیدونم، یعنی موضوع این علم نیستش تو عالم. اگر موضوعش بود علم من بهش تعلق میگرفت، ولی نیست. نمونه این 72 نفر بهتر از اینا نیست. هیچ گیرم در این عالم با اینا نمیشه مقایسه کرد، هیچ شهیدی رو، هیچ. اینا شهدای اکبرن، شهدای زمان انبیا و شهدای بعد از اسلام تا حالا شهدای اصغرن. اینا هم وزن ندارن. حادثه شونم در ظرف هستی یه بار فقط زمینه پیدا شد که اتفاق افتاد. این نمونه. نه در قبل اتفاق افتاده، نه در بعد اتفاق می افته. برای اونا میسر شد. با حرف ابی عبدالله برای دیگران این زمینه مؤثر شد، یعنی این زمینه پیدا شده بود و پدید اومده بود، رفوزه می شدن، شکست می خوردن. ما زمان انبیا فراری از جنگ خیلی داریم. زمان خود پیغمبر تو جنگ احد بیشتر اصحاب فرار کردن. در جنگ خندق پیغمبر 3 بار گفت کی میره جواب امر ابن عبد ودو بده؟ هیچ کی سرشو بلند نکرد بگه من. فقط یه نفر 23 ساله گفت من امیر المؤمنی، ولی هیچ کی دیگه نگفت من. این قبولی مال این 72 نفر بود، یعنی یه دونه رفوزه نداد این جمع. خب این آگاهی رو از کجا آوردن؟ البته با این وعده بندی که من در سخن دارم تو کتابا پیدا نمی کنید، ولی احوالات این 72 نفر رو که می خونین و روش و منش و گفته هاشون رو آدم می تونه بفهمه که این آگاهی برای اینا از چه منابعی آمد که در اختیار ما هم هست، ولی کمن بین ما که دنبال این آگاهی برن، کمن. فساد عمومی و گناهان جهانی هم دیگه حال و حوصله برای بیشتر نذاشته بیان این طرف سیر بکنن. سیرا همه برگشته تو فضای گناه، عمره داره یه جور دیگه هزینه میشه. اون حکیم عارف عاشق شب بیدار که زیاد من پیشش میرفتم، تو چند رشته مجتهد بود، اجتهادش برای من مهم نبود، این علمو ما آخونده خیلی همون داریم، حالش، عملش و سحرش برای من خیلی مهم بود. نبود اینجا سه روز زمین نبود. ایشون به مناسبتی تو اشعارشون سوالاتی رو مطرح میکنه که من تا جایی که یادم اون سوالات رو براتون میخونم. این 72 نفر جواب میدن که از کجا ما این همه مایه و سرمایه رو به دست آوردیم؟ اینا همه مربوط به آگاهی ما بوده. این آگاهی از سه منبع برای ما حاصل شد. حالا سوال میکنه این حکیم که چون، یعنی چگونه، که چون بر آشیان جان پریدند. یه جمله نهج البلاغه داره. حالا من خودم اقرار میکنم من نمیفهمم یعنی چی، که حضرت میفرماید با بدن در زمینن ولی با جان در محل اعلا زندگی میکنن. من محل اعلا رو نمیدونم، خود حضرت میدونستن که نقطه اوج ملکوت عالمه، بدنشون رو زمین بود اما روح مقدسشون از محل اعلا به بدن فرمان میداد. رشته بدن در ملکوت بود، اون روح ملکوتی اینان که سایه بر بدن داشت، بدن زنده بود، اون فرمان میداد به بدن برای نماز، برای جهاد، برای روزه، برای معاشرت و راهنمایی نوری هم میکرد کجا برو کجا نرو. این در نهج البلاغه. یه عالم بزرگی داشتیم، من بچه بودم فوت کرد، قبرش قومه، اصالتاً اهل قزوین بود و به نظرم دایی عالم بزرگ خراسان مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی بود. یه جو مهمون بود، میخوام فرمان راندن روح رو از عالم بالا به بدن براتون بگم. البته من یکی دو سه نفر رو تو دوره عمرم به این سبک دیدم، متاسفانه هیچ کدوم نیستن، مردن. یکیشون بود شبای مارمزون هر شب میومد تو مردم میشست، منم خجالت میکشیدم، بعد هر منبری هم میبردم میرسوندمش، راشم دور بود. این یکی از اونا بود که گاهی ورود به یه جلسه رو، حتی جلسه دینی رو میگفت نه، اینجا نه، آقا جلسه است، مردم دور هم جمع، گفت اینجا نور نداره، بریم. هیچی هم دیگه توضیح نمیداد. مثلا بعد مدتی من میفهمیدم که یه پولی در ساختمان اینجا به کار رفته، پول درستی نبوده. یا بعد مدتی میفهمیدم کارگردونای جلسه درست نبودن. میگو نور نداره، نه، نباید بریم. دو سه تا هم بیشتر نبودن که نیستن. اگه بودن من نسبت به شما بخل نمی کردم. می آوردم یکیشونو، دوتاشونو. شب قبلش می گفتم کجا می شونمشون که ببینینشون. چون اهل نشون دادن خودشونم نبود. من گاهی که پیششون می رفتم به زحمت ازشون حرف می کشیدم. نمی گفتن. امیرالمؤمنین می‌فرماید که حکمت رو به اهلش بگین. خیلی جلسات باهاش بودم سکوت بود. میگفت اهلش نی، من چیزی ندارم بگم. خیلی چیزم با خودش داشت و برد تو قبر. میگو اهلش رو پیدا نمی‌کنه. این انسان والا یه جا دعوت داشت، یه بره کوچیکی رو پخته بودن، نه سیخ کشیده باشن، پخته بودن تو این سینیای بزرگ دالبر دالبر گذاشته بود. نینی هم خوشمزه بود، قیافش، شکلش، بوش، طعمش. با اینکه گوشتم دوست داشت، اما اصلا دست به این گوشت دراز نکرد، نون خالی خورد، چون فقط همون بره بود و نون. هم مهمونی که اومدن بیرون، یکی از اصحاب سرش مصر شد. چرا نخوردی؟ سیر بودی؟ گفت نه، گرستم. تو بچه رو نخورد. میگم منم دیده بودم و اگه خودم ندیده بودم باور کردن این حرفا بر منم سخت، چه برسه به شما. آقا چرا گوشت میل نکن؟ گفت دستم اومدم دراز بکنم، یعنی قصد کردم برم یه تیکه گوشت رو بکنم، از بره صدا در اومد ذبح من شرعی نبوده، نخور من. اینا دیگه محرمم، صداها رو خوب میشنون، موجودات هم همه شعور دارن و همم در عشق به پروردگار قوته ورن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم ان من شيء الا ويسبح به حمده. اگه ما این سیر رو داشتیم، قضاها به ما میگفتن که ما در چه وضعی قرار داریم، که همه ساکتن نسبت به ما. میگیم هم چرا با ما حرف نمیزنین؟ پارچه ها، خوراک ها، گوشت ها، میوه ها. میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. قصه داره این حرف. برای خود من اینجور سخنرانی ها فشار روحی داره. علتش هم اینه که فکر میکنم ما سخنرانان رو بعضی همونو که تو قبر بذارن و دو فرشته سوال کننده بیان، به ما نمیگن من رب بود. چون ما 60 ساله گفتیم خدا، خدا، الله، رب. به ما نمیگن من نبی یک، دیگه برای ما فرهنگ شده پیغمبر. تنها چیزی که فکر میکنم به من بگن این آیه رو میخونم، میپرسم لما تقولون ما لا تفعلون، اینایی که گفتی چرا خودت عمل نکرد؟ دروغ گو. برای مردم راست بود، درست بود، من بر خودت دروغ میگفت. میگفتی مردم فکر میکردن خودت هم همینی هستی که داری میگی. بریم سراغ سوالات حکیم. که چون بر آشیان جان پریدند. بدن اینجا بود، جای دیگه زندگی میکردن، همونی که نهج البلاغه می. این حکیم الهی شعراشو بی ربطه به قرآن و روایات هم نمیگفت، واردم بود. که چون بر آشیان جان پریدم، چی شد؟ بدن آزاد شد. عجیبم هست، اسیر بدن فقط 2 تا قلاب در بدن اسیرش میکنه، یکی قلاب شکمه، یکی قلاب غریزه جنسی. چشم هر چه خلاف میبینه مربوط به همون غریزه است. میمن زن و دختر بیهجاب رو، بدهجاب که ما ندیدیم، یا بیهجابن یا باهجابن، این کلمه بدهجابی هم یه چیز من در آوردیه. طبق قرآن و روایات هر خانومی که به شکلی بیاد بیرون شهوات مردم رو تحریک بکنه میشه بیهجاب. من بیهجاب رو نگاه میکنم، نگاه من نگاه عقلیه. نه، معلوم میشه این نگاه نماینده غریزه جنسی، سفیر غریزه جنسی. اصلش نجسته، خود نگاه هم به خاطر ارتباط با منبع نجاست خوب نجست. اینه که میگن نگاه آلوده. بدنی با بدن نامحرمی لمس میکنه، خب به چه علت؟ معلومه غریزه جنس. دروازه دهن باز، هر چی میخواد میریزه تو شکم، خب معلومه که این شخص اسیر شکم. روشن. اینا بدن داشتن ولی بدن رو دنبال روح میکشیدن، بدن رو دنبال خدا میکشیدن، بدن دنبال اهداف پاک میکشیدن، بدن رو دنبال جای دیگه میکشیدن. که چون، چگونه، به چه صورت؟ که چون بر آشیان جان پریدن که چون در کوی جانان آرمیدند. دیگه هیچ کجا در عالم خوشتر از آغوش رحمت پروردگار نیست. ما دو تا آغوش حلال تو این دنیا داریم، یکی آغوش پدر مادر برای بچه شونه، یکی آغوش مربوط به ازدواج مشروع و ازدواج اسلامی، یه سومین آغوش آغوش حرام تا هر جا که بره. که چون در کوی جانان آرمیدم، از همه قوقاها راحت بودم، راحت خیلی راحت بودن. وقتی هم بچه 13 ساله که خودش بلند شد گفت عمو درباره همه گفتی، درباره من هیچی نگفتی، تو اشاره کردی به عموم قمر بنی هاشم، به علی اکبر، به دیگران که شما همه فردا قطعه میشین، اما به من هیچی نگفتی. من چی؟ امام میدونست که او هم شهید میشم، یه درس میخواست درست بکنه، پخش بکنه به عالم که بگه یاران من، اهل بیت من کی بودن. بچه 13 ساله ابتدای اوج آرزوها و غرایز و افکار نسبت به آینده، کدوم دختر بگیرم، کجا خونه بگیرم، چه مرکبی بگیرم، چه جوری بچه دار بشم، چه جوری پول دار بشم، ولی اینا از این اسارت آزاد بودن. عمو جان پچر درباره من چیزی نگفت. فرمود من یه سوال از تو بکنم بعد نظرمو بدم. مرگ، کشته شدن، قطع شدن فردا به مزاقت چجوریه؟ گفت عمو جان احلا من الاصل. مرگ ببینید چقدر زیبا حل شده، گوه از اصل شیرین تر. فرمود عمو جان کشته شدن تو دیگه ویژه است. تو یه جور دیگه کشته. شب عاشورا چه آرامشی بود اینا داشت که وقتی بهش میگه تو هم کشته میشی شاد میشی. که چون بر آشیان جان پریدن. خدایا نمیشه دست ما رو بگیری از این خاک، از این اسارت ما رو نجات بدی؟ میتونی که حتما خودمون نخواستیم، خب حالا میخوای تو هم که وعده دادی گدا رو رد نکن. تو خودت پیغام دادی شب جمعه بیا پیش من بخواه، من جواب تو میدم. خب ما هم گداییم، ما هم نداریم، ما هم دلمون میخواد آزاد بشیم، درآییم از این چاله ها، از این چاه ها، از این تاریکی ها. ما هم دلمون میخواد تو این کره زمین خوشترین مردم و بندگان تو باشیم. ما با تو خیلی خوشیم، با دیگران که تجربه کردیم خوشی بوده که مقدمه ناخوشی شد، یا کلا سرمون گذاشتن یا رفتن دنبال یکی دیگه ما رو رها کردن. که چون بر آشیان جان پریدن، که چون در کوی جانان آرمیدن. پاسخ علتش این بود که ما 72 نفر با زانو زدن در برابر مقام نبوت، مقام ولایت علویه، حسنیه، حسینیه و در کنار دریای علم خدا قرآن مجید، زانوی شاگردی و یادگیری زدیم، تسلیم کردیم خودم که یا رسول الله چگونه زندگی کن، ای قرآن چگونه زندگی کنیم، ای ولی الله الاعظم چگونه زندگی کنیم. اینا شدن جلوگاه توحید، قرآن، نبوت و امامت امامانشون تا زمانی که امامانشون رو دیدن. اینا بیشتر از 4 امامو ندیدن: امیرالمؤمنین، امام مجتبی، ابی عبدالله و زین العابدین. همون سیاه چهره شون که جزء خدمتکاران زین العابدین، غلام زین العابدین بود. آقا شما مقامش رو ببینید، یه غلام، یه خدمتکار. ما حالا روز عاشورای این غلامو کار ندارم، من شب دفنشونو کار دارم که بیابان نشینان آخه بدن، میدونید هرچی بدن آدم حسابی هم ما تو این مملکت داشتیم گذاشتم سردخونه، یا براش سردخونه درست کردم، چون هیچ اعتمادی به بدن نبود باد بکنه بو بگیره، اعتمادی هم نیست. اما تو گرمای 50 درجه 2 روز بدنهای زخمی و قطعه رو خاک، 3 شب حالا بیابون نشینا وقتی زین العابدین رو شناختن، مسئله پرسیدن، یکیش این بود: آقا این بوی عطر خاص در این بیابان از کجاست؟ یعنی باید این بدنا باد کرده باشه، پاره شده باشه، این خونا و خاکا مثلا بوی بدی در بوی لاشه در بیابان، لاشه بدن پخش کن. اما بیابون پر عطره، فضا عجب فضایی. زین العابدین فرمود دنبالم بیاین اون شیشه عطر الهی رو نشونتون بدم. اوورد همه رو سر جنازه غلام سیاه، گو عطر مال این. 2 روز پیش بابام بهش گفت اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا بوی اینو خوش قرار بده دنیا و آخرت. دنباله سوالات جلسه بعد اگر خدا بخواد. اگر یک نظر آن دلبر مهوش کند، عاقبت کار مرا خوش کنم. از می آن ساقی شیرین لبم لطف کند صبح نماید شبم. در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنین پر گناهی را نکوست. ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آمرز ز ما هر خطا. بر دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین. گفتی این گلو بریده نباشد حسین من. این نیسان که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین قامت او از چه بر زمین، ور این حسین رایت او از چه سرنگون. بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، نمیتونم زخماتو بشمارم مگه برو کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بوده. حسین من، حسین من، بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان گفتنش که چون. یا خواب بودم منو گم کردم طریق، یا خواب بود آن که مرا گشته رهنمون، میگفت و میگریست که جانسوز ناله ای از هنجر شه لبتش نگو. آمد زنجر شه لبتش نگان برون، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا. خواهرم ره گم نکرده خوش بلشان آمدی.